به نوعی پخش کننده آنالوگ با اون سوزن عجیب و سحرانگیزی که روی یک صفحه سیاه حرکت میکنه و صدا رو به گوش ما میرسونه واقعا همچنان جادوییه و به قول معروف چیزی از ارزش‌های این بازیکن کم نشده.
جالبه حالا بگم که خود گرامافون وقتی وارد ایران میشه سه تا دوره پشت سر میگذاره. در دوره ناصری یعنی ناصرالدین شاه وارد کشورمون میشه و اون موقع به دستگاه فونوگراف در ایران بهش میگفتن حافظ الصوت یا حبس الصوت، صدا رو داخل خودش نگه داشته، حبس صدا. و اون موقع برای ضبط صدای اهالی موسیقی به ویژه برادران فراهانی، ابوالقاسم فراهانی که فرزند علی اکبر فراهانی بوده از موسیقیدانان برجسته اون دوره و پدر جالب یکی از موسیقیدانان بزرگ دیگه هم ایشون بوده، احمد عبادی که بله. ستار نوازنده بله. ستار بودن. صدای این سه نفر بیشتر ضبط می شده اون موقع برای موسیقی. و بعد سال 1323 قمری در دوره مظفرالدین شاه قاجار یک شرکتی در واقع میاد و وارد میکنه به تعداد بیشتری و رایج میشه در کشورمون. و بعد از اون هم در واقع خب صدا بردار میگن که بخش ما داره پایان میرسه، بعدم چند سال بعد به تعداد انبون شرکت وارد میکنه. اما امروز همچنین سال روز ابداع واژه آنستزیا یا همون بیهوشی هستش که برای اولین بار در چنین روزی این واژه به کار گرفته شد و پیشنهاد داده شد توسط یک جراح. میدونیم که بیهوشی کاربردهای متعددی داره، یکی از کاربردهاش اتفاقا برای شل شدن عضلات هست، فقط برای اینکه ما درد احساس نکنیم نیست.
حالا وقتمون رسیده که در پرونده ویژه بریم به سراغ آقای علیرضا علیزاده، مهمان امشبمون. بعد بگیم شما گیاهشناس هستین؟
من مهندس ژنتیک و بهنژادی گیاهی هستم
و ما حالا میخواییم راجع به حافظه صحبت بکنیم، حافظه ژنتیکی، حافظه گیاهان، یعنی گیاهانی که به نوعی روشون شما کارهای عجب و غریب میکنید. دقیقا چی کار میکنید؟
ما میبینیم توی ژنوم گیاه و اتفاقا گیاهان حافظه خوبی دارن.
یادشون میمونه
برای اینکه اجدادشون این ریخته های ارثی رو بهشون دادن و اینا توی سالهای مختلف اینا رو نگه داشتن و آوردن رسوندن به امروز ما. ببخشید من نفس میزنم
دویدم. آقای علیزاده اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه گوش بکنیم تا آقای علیزاده یک نفسی تازه کنند.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
میشه گیاهان رو به نوعی تغییر درشون ایجاد کرد، بهبود داد وضعیت رشد اونها رو، نوع بازدهی که میتونن برای مصرف انسان داشته باشن با در واقع فناوری و با کمک دانش ژنتیک. این که چطور و چگونه آقای علیزاده به ما توضیح میدن؟
ببینید هر موجود زنده ای ژن‌هایی رو در خودش داره که این ژن‌ها اطلاعات اساسی رو دارن. حالا ما میخواییم بیایم به این ژن‌ها دستور بدیم. این دستور دادنه با کمک مهندسی ژنتیک اتفاق میفته، یک ابزار بسیار دقیقی هست و دنیا داره به سمتش میره.
یعنی ما به نوعی ماکن از شما دارید به داخل سلول ورود پیدا میکنید.
بله.
از دروازه های سلول عبور میکنید، میرید داخل هسته، میرسید به دی ان ای گیاه و اونجاست که حالا شروع میکنید به واژه دستکاری. واژه
نگیم دستکاری،
چی بهش میگیم؟
دستکاری یعنی که ما غیر علمی داریم این کار رو انجام میدیم، بگیم داریم گیاه رو مهندسی میکنیم.
مهندسی
کردن گیاه خیلی بهتره. به خاطر این میگیم مهندسی ژنتیک گیاهی.
و چی رو توش تغییر میدید یا چی رو ازش برمیدید؟ چیزی برمیدارید یا چیزی میذارید اونجا؟
میتونیم هم برداریم هم بهش اضافه کنیم. بعضی وقتا یه سری صفاتایی دارن که ما دوست نداریم، اونها رو برش میداریم. یک سری هم دوست داریم که چیز اضافه کنیم. مثلا الان توی کشورهای دیگه گیاهان شبتاب دارن به وجود میارن.
عجب.
این گیاهان شبتاب ژن کرم شبتاب رو دارن و میتونن نور از خودشون ساطع کنن.
خب اون گیاه بعد این قابلیت هم داشته باشه که یعنی بتونه از خودش نور ساطع بکنه یا نه؟
ما بهش دست دور.
یعنی مثلا حتی به کاهو هم میشه این امکان داد؟
به کاهو هم میشه این امکان داد.
عجب. و این در نوع کیفیت محصول اثر منفی ایجاد نمیکنه این نور افشانی؟
نه. ببینید ما مثلا میام توی درختای خیابون ولیعصر اگه همچین اتفاقی واسش پیش بیاد خیلی زیبا میشن. فدیت چه چیز چراغ استفاده کنیم؟ اینا خودشون شبا روشن میشن.
خب ما عوارضش رو میدونیم چیه های علیزاده اینها؟
توی طولانی مدت شاید یکی از چیزایی که مهندسی ژنتیک وارده ایرادایی که بهش وارده اینه که تو طولانی مدت نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته.
چون جدیده. هنوز در واقع اون مراحل گذشته زمان درش اتفاق
خب
نیفتاده.
خب ببینید باباجی محصولات تراریخت ها آشنا هستی؟
بله.
اونها هم یک گیاهان دستورپذیری هستن.
اونها هم در واقع کار ژنتیکی انجام میشه.
بله. بهشون دستور میدن که در مقابل آفات مقاومت کنن. با آفات بجنگن. یا با شوری خاک یا با خشکی.
یعنی گیاهی که دیگه به آب شور هم واکنش منفی نشون نمیده، خشک نمیشه.
اصلا دوست داره شاید آب شور.
عجب.
حتی توی کم آبی ما خیلی اصلا یکی از اهداف مهندسی ژنتیک مقاومت به کم آبیه. ما این کار رو داریم انجام میدیم. برنج رو شما همیشه تو شالی دیدین. اما با مهندسی ژنتیک برنج میشه این گندم کشت کرد.
عجب.
این به صورت خشک کاری این توسعه پیدا میکنه ریشه هاش و میتونیم با آبیاری خطی یا آبیاری تختاب مثل گندم این کار رو انجام بدیم. و دیگه تشبه شعالی کاری نیست.
یه آه عمیقی کشیدی احسان که توی گوشی من که صدای آه تو چرخید.
جدی میگی؟
آره گفتم شد غمگین شدی از اینکه.
نه نه برام جالب بود.
چی جالب بود؟
جالب بود نتونستم نفسم چند لحظه حبس شدی به یک بار تخلیه کردم.
تخلیه کردی. این آره. همیشه موافقان و مخالفانی داشته این ماجرای تراریخته ها. میدونیم که حتی گاهی اوقات نسبت منفی داده میشه، مثلا وقتی میخوان آگهی بازرگانی پخش کنن میگن فلان روغن غیر تراریخته است، یعنی یک امتیاز ویژه براش قائل میشن. ولی به نظر میاد ما وارد دوران جدید شدیم در علم ژنتیک، در تولید محصولات، که یک زمانی که سیب زمینی خام جوری بود که نمیشد خورد، اون رو تغییراتی درش ایجاد کردیم با پیوندهایی که درش به وجود اومد که سیب زمینی قابل خوردن برای ما به وجود اومد. حالا در واقع علم ژنتیک هم کم و بیش داره همین کار رو میکنه، داره شکلی دیگر از کیفیت زیست انسان از استفاده از محصولات کشاورزی رو به وجود میاره.
ببینید به سیب زمینی اشاره کردین، من بگم که سیب زمینی ذاتاً داره اکریل آمیده. اکریل آمید یه ماده بسیار سرطان زاه.
عجب.
وقتی شما اینو سرخ میکنین از حالت طلایی به قهوه‌ای که میره هی داره این درش بیشتر تولید میشه و شما دارین سرطان مصرف میکنین دور از جانتون. ولی مهندسای ژنتیک گیاهی
خوشمزه است اینا، خب نمیدونم
همین رو بگم، مهندسای ژنتیک گیاهی اومدن این ژن تولید کننده اکریلامید از بین بردن.
مثل روتوش کردن عکس میمونه، یعنی این بخشای زائد یا مثل سبزی پاک کردن شاید حتی به نوعی. حالا من دارم هی شبیه سازی میکنم، سعی میکنم ساده سازی بکنم، ولی ما همچنان داریم راجع به مرزهای دانش صحبت میکنیم وقتی راجع به اصلاح ژنتیکی گیاهان صحبت میکنیم. ما تو ایران چه کار میکنیم؟ چقدر در واقع توی ژنتیک گیاهان و دستور پذیر کردن گیاهان به نوعی رام کردن طبیعت چقدر ما پیش رفتیم؟
خب ما مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی رو داریم که همکارا و دوستای من اونجا دارن فعالیت میکنن. رویدادهای بسیار بزرگی رو توی مهندسی ژنتیک گیاهی اونجا میتونیم ببینیمشون. ولی از لحاظ تجاری برای تراریخته سازی تا امروز توی ایران نتونستیم محصول تراریخته رو عرضه بدیم.
کلن نتونستیم یا
خب به خاطر این شبهه هایی که وجود داره شاید یه مقداری بحث روش حساسیت زیادی ایجاد شده. برای همین فعلا نتونستیم این رو آزاد کنیم، با اینکه اولین برنج تراریخته دنیا کار ما ایرانی هست.
خب و این تو دنیا چه وضعیتی داره؟ آیا دنیا هم همینقدر که شاید ما مقاومت داریم راجبش میکنیم مقاومه؟
خیلی کشورها ازش استفاده میکنن.
مثلا
کشورهای مثل برزیل، کشورهای کانادا، امریکا بزرگترین
کشورها. یعنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هر دو دارن استفاده میکنن.
اروپا یه مقداری
با احتیاط
تر. و ولی تحقیقات رو خیلی گسترده دارن انجام میدن.
و آیا قراره که تحول اساسی در زندگی ما ایجاد بشه با دستور پذیر کردن گیاهان؟
بله، شما واکسن های گیاهی رو دالا شاید شنیدین، اسمشو شنیدین، واکسن های گیاهی رو. ما میتونیم داخل گیاه واکسن تولید کنیم، دیگه احتیاج نیست شما برید تزریق کنید این واکسن رو، میتونید یه هویجی رو مثلا بخورید.
یه خورده اغراق‌آمیز نیستش آقای علیزاده عزیز؟ یعنی این
توی واکسن که برای ماکیان استفاده میشه، برای پرنده استفاده میشه علیه بیماری نیوکاسل، این اتفاق افتاده.
بسیار خوب، اجازه بدید که نگاهی بیاندازیم به آنچه شما شنوندگان عزیز امشب از طریق پیامک برای ما ارسال کردید. احسان چه خبر بر صفحه ارتباط ما با مخاطبانمون؟ خب، از طریق پیامک
دوستان دارن همچنان پیامک میزنن. حمید عباسیان از اصفهان برامون زدن که گیاه پیچک تا 10 تا 20 متر رشد داره. خب در چند وقت دوست عزیز؟ روزانه، ماهانه، سالانه؟ رسول از شیراز گفتند گلی هست که هر جا از حیات و اتاق و هر جای خونه دوست داشته باشه میپیچه و میره بالا، که متاسفانه اسمش یادم نیست. خسته نباشید دوست عزیز من. و دوست دیگه گفتند ذرت علوفه‌ای و نی خیلی سریع رشد دارند، وقتی داخل آن با کامیون میریم 5 متر که فاصله میگیریم دیگه دید نداریم. و
با دوست... کامیون برای چی داخلش میرین دوست عزیز؟
نمیدونم منظورشون چی بوده، فاصله میگیرن یا میرن داخلش.
خب سوالمونو میخوای بگی چی؟
آره، سوال کردی از شما که کدام گیاه بیشترین میزان رشد را در بین تمامی گیاهان داره. و خانم امیری هم برامون نوشتن که بامبو رشدش از همه بیشتره.
بامبو.
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 اوکی. خب بخونیم بازم؟
اگه مردی بخون.
از آقای خانم کلهور از قزوین هم برامون پیامک زدن الان، نوشتن شبتون بخیر.
شب شما
شلغم و گیاه تندرو ویسکانسین که سریع رشد میکنه به عنوان گیاه تندرو تجارت میشه، که هر 5 هفته
متخصصمون هم در
آره که هر 5 هفته یک نسل تولید میکنه از خودش. سید رسول حسینی هم گفته یونجه در مناطق سردسیر تا 4 چین میتوان آن را چید و در گرمسیر تا 10 چین برداشت میشه.
و حالا صدای شما.
سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. به نظرم بامبو در بین گیاهان بیشترین رشد رو داره و روزانه میتونه بیشتر از 10 سانتی متر هم رشد کنه. بنده کیوان بیگونه هستم از زنجان، خدا نگهدار.
فکر کنم از خرسای پاندام میتونیم این سوالو بپرسیم؟ نه احسان،
شاید بشی پرسی.
اصلا راهنمایی کرده باشم کاری ندارم.
پاندا؟
آره.
چه راهنمایی این الان؟
حالا دیگه همش گفتم دیگه.
خرسای پاندا گیاه میخورن؟
پس چی؟
چی میخورن دقیقاً؟
استیک میخورن فکر کنم.
چی میخورن؟ بامبو؟
من نمیدونم اطلاع ندارم. میخوای جواب الان بگی؟
بگیم؟
بگیم دیگه، الان ساعت 23:43 دقیقه است.
جواب رو میگم.
نگو.
آره
میخوایم صدای شنونده ها رو بشنویم.
نمیخونم.
سلام، شب بخیر. 10 تا از گیاهان هستن که نسبت سایر گیاهان رشد بیشتری دارند، که در بین اینها من فکر میکنم رشد بامبو نسبت به سایرین سریع‌تره. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، شبتون آرام.
به نظر من بامبو فکر میکنم که رشد بیشتری در بین گیاهان داشته باشه، چون عوامل رشد گیاهان آب و هوای مناسب، خاک مناسب و نور مناسب، به اضافه اینکه کود مناسب مثلا شما بهش بخوای بدی و بهش برسی. بامبو گیاهیه که با تمامی آب و هواها و با هر نوع خاکی میتونه سازگاری پیدا بکنه. این قابل رشد در بین همه گیاهان.
سلام، خسته نباشی. به نظر من بامبو بیشتر رشد در بین گیاهان داره. ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشین. به نظر من جواب سوالتون میشه جلبک، و جلبک بیشتر رشد در بین گیاهان داره. ممنونم، خدا حافظ.
احسان، پانده کنفوکارم به من پیامک زده پر گفته که جواب سوالتون بامبوه.
خب پاسخ رو میگم، کامل ترین پاسخ رو خانم مریم کاملان دادن که گفتن گیاه بامبو، گیاه بامبو به طور میانگین در هر شبانه روز 10 سانتی متر رشد میکنه، اما گونه هایی از بامبو هستند در بعضی از مناطق که در یک شبانه روز تا 91 سانتی متر نزدیک به 1 متر در یک روز اینا رشد میکنند و اگر شما از صبح تا شب حوصله داشته باشین بشینین پای این گیاه نگاهش بکنید
زیر پات علف سبز میشه،
بامبو سبز میشه، میبینید که قشنگ داره رشد میکنه.
ببین نگاه که اونجا هم هست،
دیدی اومد بالا.
باز کردیم به پرونده ویژه امشب، همراه با آقای علیزاده راجع به گیاهان صحبت میکنیم، راجع به علم ژنتیک صحبت میکنیم، راجع به دستورپذیر کردن گیاهان نسبت به آنچه در محیط پیرامونشون میگذره. طرفدارای محیط زیست معتقدن که همه چی طبیعیش خوبه، این واژه ارگانیک هم که خیلی سر زبون ها افتاده، فکر میکنیم که اون چیزی که ارگانیکه احتمالاً کیفیت بهتری داره. در پاسخ به اونها نظر شما به عنوان یک تکنولوژیست چیه، به عنوان کسی که در مرزهای دانش قدم برمیداره؟
ببینید هر چیزی طبیعیش خوب نیست، ما میتونیم موز طبیعی، موزی که هسته داره، شما همچین موزی رو میخوریم؟
ندیدم، هستش همونیه که داخلشه.
خب اصلاحگرا آمدن تلاش کردن داخلش دقیقا هست و هسته ها رو حذفش کردن.
آها. خب چرا برای آووکادو این کار نکن با اون هسته به اون گندگی
دیگه اونو ادمان بهش کلم نرسیدن. ولی خب خیلی از گیاه ها هستن که تغییر ژنتیکی یافتهشون خیلی بهتره، مثلا هویج. شما هویج یه ریشه خیلی نحیفی بوده که اصلا فقط برگ بهش وصل بوده، الان ولی ما یه هویج داریم که ازش استفاده کنیم و بخوریم.
پس این هویجی که الان میخوریم اون هویج،
اون هم هویجی که بالاخره توش اصلاح شده، این در طی زمان،
در طی زمان، یعنی ما داریم راجع به مثلا هزاران سال صحبت میکنیم که کشاورزی به نوعی
دقیقاً از وقتی که انسان شروع کرد به کشاورزی کردن
دست به تغییرات هم زد،
دستورزی رو اونها انجام میدادن، ما انجام نمیدیم، ما مهندسی میکنیم، اونها دستورزی میکردن، چون فلسفه کار رو نمیدونستن شروع میکردن به دست ورزی کردن.
مهندسی یعنی که شما یک رفتار رو اعمال میکنید، بابتش بازخورد میگیرید و این بازخورد قابل اندازه‌گیریه و قابل تکرار، این اتفاقی که به نوعی طراحی کردید و ایجاد کردید.
من یه مثالی بزنم،
حتما.
مثلا ما گیاهان مقاوم به آفات رو داریم که داخلشون آفتکشی به نام بیتی وصله، بهشون داخلشون اینسرت شده، به قول جمعی
اضافه شده،
اضافه شده. این بیتی از یک باکتری گرفتن و از یک گونه دیگری انتقال ژن داشتیم به داخل گیاه و این گیاه رو مقاوم کردیم به اون آفتی که میخواد بیاد اینو نابودش کنه. حالا اگه همین اتفاق رو ما برای پنبه بیاریم، اگه یادتون باشه استان گلستان رو میگفتن سرزمین طلای سفید، ولی الان دیگه همچین چیزی زیاد دیده نمیشه.
بله، نساجی هم نداریم.
کرم قوزه‌خوار پنبه رو منهدم میکنه و این سم و مبارزه باهاش خیلی هزینه بر خواهد بود برای کشاورزان، نه صرف نمیکنه براشون. ولی اگه بیایم از این پنبه مقاوم شده به آفت استفاده کنیم، ما میتونیم هم گلستان رو بکشیم زیر پنبه، دوباره کشت گسترش شروع کنیم، هم مکران رو، مکران سیستان و بلوچستان، اونجا هم همین آفت شروع کرده بود به رشد و نمو کردن و این پاندمی کرونا همه مزارع رو درگیر کرده بود.
متشکرم از آقای علیزاده عزیز. پایان رادیوم 19 رو اعلام میکنم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و به اتفاق آقای علیزاده عزیز از شما خدافظی میکنم، به نمایندگی از تمامی همکارانم که در اتاق فرمان حضور دارن و در تحریریه رادیوم. احسان خدافظی میکنین،
شبتون خوش، شب بارونیتون خوش، خوب بخوابید و خوابای خوب ببینید.
متشکرم، شب و روز بر شما خوش. ببخشید توپق میزنه دیگه، این احسانه دیگه، احسان مهرجو
سیاهش عادت داره دیگه، حسادت میکنه.
این آخر برنامه هم آخه توپق میزنه.
کجاش توپق بود؟
شب بخیر خانم آقایان.
سلام، من ماسکم، یه دم بهم میگن ماکس، فامیلیم دارم، سلایه، فیلتردار، لاکچری، یه سری فامیلی دیگه هم هست. اینکه اسمم چیه و فامیلم چیه خیلی مهم نیست، کاربردم مهمه. اینکه فایده ای دارم یا نه مهمه. کلن من بینامو نشون بودم و خیلی کسی بهم کاری نداشت، چون خیلی نیاز بهم نمیشد. قبلن زیاد زاد و ولدم نمیشد. یه دفعه یه بیماری اومد و یه ویروس خطرناک همه چیزو به هم ریخت. گفتن یکی از راه‌های کم شدن انتقال ویروس استفاده از منه. اونایی که علمشو داشتن و اونایی که درس این چیزا رو خونده بودن اینو گفتن و توصیه کردن. من و فک و فامیلام کمیاب شدیم. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، تولید ما رو زیاد کردن. حتی خیلی هم تو خونه نشستن ما رو تولید کردن که تو دسترس همه باشیم و قیمت هامون بالا نباشه. حالا این که انقدر زیاد تولید شدم، چجوری پخش شدم و تو دسترس همه قرار گرفتم یا نه، ماجرای جداگانه ای داره که سر وقتش میگم براتون. بقیه درد و دلامم باشه برای بعد. خیلی مخلصین.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
زندگی کرونایی ما، زندگی کرونایی رادیو،
زندگی کرونایی ما.
سلام، چطوری داداش؟ خوبی؟ چه میکنی با کرونا؟ آقا خیلی دلمون تنگ شده برات.
چی دیگه، همش سر کار و بعدم خونه. رفتم وسیله خریدم، تو خونه ورزش میکنم، بقیه‌اش هم که فیلم و کتاب.
آخ گفتی، دقیقا عین من. ببین انقدر فیلم دیدم کم مونده خودم منتقد شم. کتابو که دیگه نگو، چقدر کتاب خوندم، کلی کتاب جدیدم خریدم. خواستی بگو برات بفرستم ها، البته به شرطی که قول بدی برگردونی.
فدات داداش، یه وقت اوضاع جور بود تماس تصویری بگیر ببینمت.
باشه حتما.
زندگی کرونایی بسیا.
سلام داداش، چطوری؟
سلام سلطان، تو چطوری؟
پایه آخر هفته ای بریم شمال، پوسیدیم به خدا یک ماه هیچ جا نرفتیم، همش کار کار کار.
آره حتما حتما. حالا بچه ها کیا هستن؟
منم و تو، حامد و علی. به امیدم بگم؟ امید بعیده بیاد، اون از این پاستوریزه هاست، میگه تو کرونا نه.
آره بابا اونو که ولش کن، این امید کلن زده حاله، ولش کن اصلا.
راستی ویلای حامدینا نمیشه رفتا، مامانش گفته کرونا هست کلید نمیدم.
عیبی نداره عیبی نداره، میریم اونجا یه کاریش میکنی.
حل، پس چهارشنبه شب ساعت 10 اول جاده چالوس.
فدات شم، مخلص داداش.
هموطن گرامی، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، لطفاً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمایید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
بیدار لبخند رو لبای مردم بیاره، سختی کارش روی عشقش تأثیر نداره. ما هم دلیم و میشه آسون سختی برامون، تاریکی با نور خدا رد میشه دوباره.
به پاس زحمات کادر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با ویروس کرونا، در تک تک شهرهای این سرزمین هم صدا و هم دل میگیم خدا و مرد. خدا قوتی جانانه از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. خدا قوت
با لباس رسم و خدمت حس خود بارون رحمت آدم میمونه واسه مردم تزجون بزشتی.
رادیو جوان خدا قوت
این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی توی فرش رو زمینی که تو قلب این مردم نشستی.
ساعت 10:16 خدا قوت
از میشه این روزا به زودی اونی که میمونه تو هستی کارای خوبی که با ماشون رامو به رو تاریکی بسی.
هوا تو دارم
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم. دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز. هشتگ هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هوا جبره.
پویش هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم. هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده نباشی بی
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده ضربان قلبم کنار تو روی سده.
با ما همراه باشید. با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز. صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافیه اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو
جوان. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نیم هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان دات آی آر دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
موسیقی
حسین گرامی 124